بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 269، سطر 8. و من ماغر اسم او کفی تضاعیف ما ترون و علیکه مرارن و این کنت تحتاج و هناکه الى ان یقر اساک ان المراتب الالهیه و الالل المفارقه و المعلولات الممکنه متحازیت المراتب. بحث در این داشتیم که اختلاف درجه‌ای که بین علت و معلول هست با تجزیه‌ای که در اسم اعظم شده توجیه کنیم. ایشون گفت مگر خوب دقت کنیم می‌بینیم که کل سید فی جوف الفرا، یعنی همه توجیهات توی همون توجیه وجود داره، یا به تعبیر دیگه اگر کسی این توجیه رو بکند بی نیاز از توجیهات دیگر می شود. از شروع کردیم به توجیه. توجیه اول رو که اجمال بود گفتیم، توجیه دوم توجیه تفصیلی بود که اونم از خارج مقدارش رو بیان کردیم. چون توضیح داده شد من مختصر وارد میشم و سعی میکنم بعضی مطالبی رو که نگفتم بگم، اونایی که گفتم فقط در حد اشاره ممکنه تکرار کنم. دو تا بیان برای محاذات عوالی و سوافل داریم. هر دو بیانم درسته. یک بیان همونیست که ایشون میگه ما قبلن راه تصحیحش رو گفتیم و صحیح دونستیمش، و اون اینه که هر چه در بالاست حقیقت پایینی هاست و هر چه در پایین است دقیقه بالایی هاست، بنابراین همه با هم محاذات دارند، منتها نه محاذات در عرض هم بلکه محاذات در طول. اون بالا و پایین به شدت و ضعف به کمال و نقص فرق می کنند و الا در جهات دیگه محاذی همند. البته کمال و نقص، توی کمال و نقص همه چی هست. وقتی ما میگیم به کمال و نقص فرق می کنند، فرق خیلی زیاد میشه. این یه معنا بود برای محاذات بالایی ها با پایینی ها. یه محاذات دیگه هم داریم که ازش همونطور که عرض کردیم ازش تعبیر به محاذات میشه، از اون اولی تعبیر به مزاحات هم میکردیم. مزاحات یعنی مشابهت. مشابهت در حد همین که اون حقیقت هست این حقیقت و این میتواند او را نشان دهد، مشابهت در این حد، نه مشابهت به معنای رائج که ما اون را در مثلا خدا و بقیه من میکنیم. خب اونی که الان میخوام بگیم محاذات به این صورته که میگوییم عالم اله در مرکز قرار گرفته و علل وجودیه که وسائط فیضن محیطند. خود اله رو در مرکز نمیگیم، هست در باره او به خاطر این که غیب الغیوب اصلا بحثی نمی کنیم. عالم اله رو میگیم. عالم اله در مرکز و علل عالیه و علل وجودی محیط به او هستند. بعد دو مرتبه همین علل وجودی محیطند به معالیلی که اون معالیل در مرکزند. دو تا دائره درست میشه و دو تا مرکز. بین این دو مرکز دو قوس واسطه است که هر دو قوس رو همین علل وجودیه گرفتند. بعد توضیح دادیم که اون عالم وجود که مرکز است نقطه است، ولی این نقطه است که تمام مادون رو واجده، اما چون بسیطه نقطه حساب آمده، یعنی همه رو بالاجمال و بالبساطت شامله، نه حدود رو، حقائق رو. حدود رو شامل نیست، حقائق رو شامله. حدود که خاصیت نقص تنزله، عالم اله تنزل میکنه، متنزل ها ناقصند، او که ناقص نیست که حدود داشته باشه. پس حدود رو مشتمل نیست، کمالات رو و حقائق رو مشتمله. اما همین نقطه وقتی میخواهد تنزل کند پخش میشه، پخش که شد این دایره محیطی درست میشه. پس نقطه منبسط میشود به سمت محیط، اون محیط هم میخواد تنزل کنه بشه اون معالی، اون محیط باید جمع بشه، منقبض بشه تا بره سمت مرکز و بشه معلول. چطوری جمع میشه؟ ظاهرش اینه که محیط باید منقبض بشه و بشه اون مرکز. و اما مرکزی که بیرون از محیط نیست، بلکه آیت محیط، جمع شدن به معنی از بین رفتن نیست. لذا این چنین نیست که دایره پایینی وقتی رفت شد مرکز خودش نابود بشه، همونطور که نقطه‌ای که در دایره بالا بود و مرکز بود وقتی پخش می‌شد محیط رو می‌ساخت خودش نابود نمی‌شد. اینم وقتی جمع میشه میره به سمت مرکز نابود نمیشه. اینا رو من در جلسه گذشته نگفتم. پس هر دو دایره محفوظ میمونن با مرکزاشون. فقط چیزی که هست اون دائره‌ای که محیطش علل وجودیه هستند و مرکزش معالیل مادیه، اون دائره میاد زیر دائره‌ای که مرکزش عالم اله و محیطش علل وجودیه هم قرار میگیره. این مطلب مهم بود که من در جلسه گذاشته چون نرسیدم بخونم دیگه نگفتمش. گفتم این دوتا دائره مثل دوتا بشقاب، مثل دوتا سنج، مثل دوتا کاسه رو هم لب به لب قرار میگیرند، ولی توضیح ندادم که کدام در بالا کدام در پایین. الان با این بیانی که دارم عرض میکنم پیداست که اون دائرهی که محیطش علل وجودیه و مرکزش معالیلند باید به زیر قرار بگیره، و اون دایره‌ای که مرکزش عالم اله هست و محیطش علل وجودیه باید رو قرار بگیره، زیرا اون رویی داره افاضه میکنه، پایینی استفاضه میکنه. پایینی گویا دهان باز کرده برای گرفتن فیض و بالایی کنان قرار گرفته برای دادن فیض. پس باید دهانه بالایی به سمت پایین باشه، مانند یه گنبد که اون حفرش به سمت پایینه، و این یکی باید مانند کاسه‌ای باشد که دهانش به سمت بالاست. نحوه قرار گرفتن این دو دایره این چنینه.
دوتون مخروج شد، دوتو دایره نشد.
دوتون مخروج؟ نه، دوتا مثل سنج قرار بدین، دوتو دایره است. حالا گاهی ما کاسه میگیریم، گاهی بشقاب میگیریم، هر چی بیرده بی نداره. مجموعش رو یک کره مثلا قرار میدیم، ولی به این صورت که بالایی گنبد باشه، پایینی مثل یک کاسه باشه که از اون گنبد هر چی میاد پایین این جذب کنه.
دوتا پس نیم کره رو هم دیگه میفته؟
مثلا نیست دوتا نیم کره. آخه دوتا دایره ای که ما درست کردیم دوتا دایره سطحی بود، یعنی کره درست نکردیم. فرضی که ما کردیم این بود مرکزی داریم، محیطی داریم. کره درست نکردیم، دایره درست کردیم. وقت دایره رو یه ذره برجسته کنید یا یه ذره فرو رفته کنید، دایره بالایی برجسته، دایره پایینی فرو رفته، این تصویری که میگیم درست میشه. وقت مثل دو تا بشقابی که رو هم قرار میگیرن، یا مثل دو تا کاسه که لب به لب رو هم واقع میشه.
چه بردی شد دیگه بلخواه پایین بایان؟
میشه کره.
دایره دو بردیه.
بشه ابی نداره. بعد که ما این دو تا رو هم منطبق میکنیم این چنین میشه. وقتی که این چنین شد مرکزا رو الان ملاحظه کنید، مرکزا محاذی هستند. پس معالیل محاذیان به عالم الا. همه معالیل حتی این علل وجودیه، چون علل وجودیه رو جمع کردیم بردیم تو مرکز، اگرچه باقیشون گذاشتیم ولی بردیمشون تو مرکز. حالا تو مرکز علل وجودی هم هستن، وقت مقابل مقابل عالم اله همه معالیر محاذی شدن به عالم اله. این تصویریست که ایشون میکنه. حالا بخونیمش. مطلبی باقی مونده که من در جلسه گذشته گفتم و هنوز اینجا تکرارش نکردم، اونو میذاریم بعدن تا ببینیم بهش میرسیم بخونیمش یا نه. صفحه 269 سطر 8 و من ما قرع سمعک ان المراتب الالهیون، خط خوندم در گذشته دیگه تکرارش نمی کنم. و من ما قرع سمعک این است که مراتب الهیه 1، علل مفارقه 2، معلولات ممکنه 3، متحاضیت المراتبه، یعنی 3 مرتبه هند. اما 3 مرتبه متحاضی به این صورت که یکی در بالا، یکی در وسط، یکی در پایین. بعد چون این مطلب به بیان دیگری و به صورت دیگری هم مطرح شده، و اون اینه که هرچی در بالاست حقیقتش در پایینه، هرچی در پایینه حقیقتش در بالاست، بین پایینی و بالایی، از این جهت مزاحات و مشابهته. چون این مطلب قبلا گفته شده و مرحوم قاضی سعید این رو اراده نکرده بوده، توضیح میده که مرادم اونی نیست که در جاهای دیگه گفته میشه و رائجه، مرادم مطلب جدیدیست که شاید مطلب رائج نباشه، مطلب تازهی باشه که من دارم بیانش میکنم. لستو انی بهی، یعنی به این گفتم، به این مطلبی که میخوام بگم، چون ضمیر بهی رو برگردونید به ماقر اسم اوک، یا برگردونید به کل ان المراتب الالهیه. من منظورم از این مطلب مزاحاتی که واقع میشود بین عوالی و سوافل نیست. علتی، علتی صفت مزاحاته نه صفت سوافل یا عوالی. اون مزاحاتی که برای تو راه تصحیحش روشن شد، یعنی قبلا راهی رفتیم تا در اون راه این مزاحات رو تصحیح کنیم و صحتش رو برای شما بیان کنیم. اون رو ما قبول داریم، صحیح میدونیم، خودمونم صحتش رو بیان کردیم، ولی اون الان مراد ما نیست. بل به معنی اینکه عالم الهی به نسبت به این علل وجودیه مانند مرکزن بالقیاس علل محیط. این شد یه دونه دایره که مرکز دارد و محیط. و هاذه العلل به نظر الا معلولات و هاذه العلل، این همین علل وجودیه که محیط بودن در اون دایره، در این دایره دومم که میخوام پس کنیم بازم محیطن. و هاذه العلل به نظر الا معلولاتشون که دیگه عالم مادون علل وسطی هستن تا میرسه به ماها که جز موجودات مادی هستیم، همه اون علل نسبت به معلولاتشون کل محیطن به قیاس علل مرکز. اینم میشه دایره دوم. این دوتا دایره رو در طول هم قرار بدید، نه روی هم، در طول هم قرار بدید، مرکزاشون محاذی میشه و دوتا قوس این دوتا دایره بین دوتا مرکز فاصله میشه. البته عرض کردم که بین دوتا قوس دیگه فاصله نیست، چون دو تا قوس هر دوشون خود علل وجودی هن، معنا نداره که بین علل وجودیه و علل وجودیه فاصله باشه. گذشته از این که اصلا فاصله در عالم وجود به معنی تفرس و باطله، پس بینشون فاصله نیست. حالا یا به هم تماس دارن یا اونطور که عرض کردم همدیگر رو قطع میکنن. اگر با هم تماس داشته باشن بین دو مرکز دو قاب قوس فاصله است، اگر تداخل کنن و همدیگر رو قطع کنن فاصله شون کم میشه او ادنا میشه، یعنی فاصله دیگه قاب قوسین نیست بلکه ادناست. ایشون به هر دوش اشاره میکنه. فوقعت المطابقه بین المرکزین، بین دو مرکز مطابقت واقع شد، یعنی در طول هم قرار گرفتن. و کان بین هما قاب قوسین، بینشون قاب قوسین است، فاصله دو تا قوس، فاصله دو تا قاب قوس هست، یعنی یک نیم کره، یک نیم دایره از پایین، یک نیم دایره از بالا، دو تا قوس دیگه. قاب به فاصله دو سر کمان میگه، دو سر کمان قابه. حالا دو تا نیم، یه نیم دایره درست کنید، از این سر تا اون سرش میشه قاب، نیم دایره بالا هم از اون سر تا اون سرش میشه قاب، دو تا قابن دو تا قوسن، به اندازه یه فاصله دو قاب قوس بین دو مرکز فاصله است. من اوعدنا رو ظاهرن از خودم در آوردم، فکر میکردم توی عبارتیشون هست. اوعدنا رو در فرضی گرفتم که این دو دایره هم دیگر قطع کنن، ایشون این مطلب رو مثلا نکرده. فالمرکز الاول، خب تا اینجا این دو تا دایره در طول همن، حالا میخوان روی هم منطبق بشن. فالمرکز الاول که انهو تحرکت، مرکز اول که عالم اله هست برای به وجود آوردن محیط، گویا حرکت کرده، تنزل کرده، حرکت انبساطیه، نه حرکت از قوه به فعل که حرکت های رائده، حرکت انبساطی که میخواست پخش بشه، از اون وحدت در بیاد، کثرت بسازه، میخواست پهن بشه، یعنی از اون اجمال در بیاد، تفصیل بسازه. بعیدم نیست که انبساط رو در اینجا به همون معنای حب بگیریم، حرکت انبساطیه یعنی حرکت حبیه، چون عالم اله هم به حرکت حبیه به این سمت آمد. منتها حالا انبساط همون معنای رایجش به معنای پخش شدنه، نه به معنای شاد شدن. اینم که ما در شادی کلمه انبساط رو به کار میبریم به خاطر این جهته که ما وقتی شاد باشیم مثل این که روح بخاری ما به سمت بیرون میاد و پخش میشه و کنده او میخواد از بدن بیاد بیرون، حالت انبساط به ما دست میده. وقتی روح بخاری میره درون خودشو جمع میکنه، حالت انقباضه، گویا غم به ما دست میده. بیداری خواب هم همینطوری میگن، میگن وقتی میخوام بخوابیم روح بخاری جمع میشه میره درون، تمام قوا میرن درون ما و ما خوابمون میبره. وقتی بیدار میشیم این روح بخاری منبسط میشه، میاد بیرون و مثل این که با بیرون ارتباط برقرار میکنه. در شادی و غم هم همین وضع اتفاق میفته، اون روح جمع میشه میره داخل، حالت غم به دست میاد، میاد بیرون حالت شادی به دست میاد. اصلا در وقت شادی انسان احساس میکنه که با بیرون همش ارتباط داره، در وقت غم خودش تو خودشه، میگم خودمون تو خودمونی، یعنی با بیرون ارتباط نداره. پس انبساط هم که به معنای شادی سنو پخش شدنه، اون لا انبساط به معنای شادی لازمه انبساط به معنای پخش شدنه. حالا شما انبساط در اینجا رو معنای پخش شدن بگیرید، معنای حقیقیه. به معنای انبساط حب، به معنای حب بگیرید، معنای کناییه، لازمه اون اولیه. هر دوش درسته، ولی خب ظاهرا منظور ایشون اون اولی باشه، اگرچه دومی رو نفی میکنه، چون بعدا تعبیر میکنه تحرکت بالوجد و سما الارض و سما، که تعبیر به وجد داره، که چون حرکت حرکت حبی بود معلول ها هم به وجد آمدن، که انشاءالله بعدا بهش میرسیم. فکملت هناک دائرتون عقلیه، هناک یعنی در عالم اله و علل وجودیه یه دائره عقلی تشکیل شد، کامل شد و تشکیل شد. و ذالک المحیط، بعد میام دائره دوم، در دائره دوم ذالک المحیط که همون علل وجودیه بودن، تحرکت به حرکت انقباضیه الى ان انتها الى ان هاذ المرکز الاول، این دائره دوم هی منقبض شد تا کوچیک شد به اندازه مرکز شد، اون وقت موازی شد با مرکز اول. حالا خودش هم مرکز دومه، ولی موازی شده به مرکز اول. فن طبقت دائرتان، دائره رفت زیر اون دائره، دائره دوم رفت زیر دائره اول و منطبق شدند، و تهاز المرکزان، مرکزان با هم محاذی شدن، قبلا هم محاذی بودن، حالا به نحو دیگری محاذی شدن. که انهما، یعنی که ان این دو دائره، سنجتان متطابقتان، دو تا سنجن که روی هم قرار گرفتن، متطابقن یعنی لب این روی لب اونه، منتها یک سنج بالا یک سنج پایین. اون سنجه بالا همون دائره ای است که مرکزش عالم اله است، سنجه پایین همون دائره ای است که مرکزش معالیلند. و منهما حدثت تلک الجبلت و القوقا، منهما یعنی از این دو دائره این جبله و قوقا حادث شد. جبله جماعت مردم، قوقا مردم بسیار در هم آمیخته از هر جنس. میخواد بگید این معالیل به هم ریخته، در هم ریخته از هر جنس، اینا درست شد. من هما یعنی از همین دوتا دائره همه اشیا موجود شدن، همه اشیا که از اجناس مختلف هستند، در هم ریخته نه یعنی بی انضباط، در هم ریخته یعنی همه با هم. بله؟ جبله جماعت مردم، مردم جبله یعنی جماعت مردم، قوقا هم یعنی مردم بسیار در هم ریخته از هر سنخ و از هر جنس. و تحرکت عطف بر حدثته، من هما تحرکت بالوجد و سما الارض و سما، یعنی حرکت زمین و آسمان هم از برکت همین دو دائره است، که فیض این دو دائره، یکی از فیوزات این دو دائره در ارض و سما به صورت حرکت ظاهر شد، اونم حرکت وجدی، چون این حرکت حاصل اون حرکت حبی است، پس باید این هم حرکت وجدی باشد، چون از اون حرکت حبی این موجودات درست شدند. پس همه موجودات، این ارض و سما، نه فقط ارض و سما، بلکه ارض و سما و ما فیه ما و ما بینه هما، همه موجودات به حرکت وجدی دارن حرکت میکنن. ولی اولم این مطلب بود که من دیروز توضیح ندادم ولی امروز گفتم که کدوم دایره بالاست کدوم دایره زیر. ولی اولم که دایره اولا مثل ظرفیست که منکوس است، مثل کاسه وارونه که دهانش به سمت پایینه. چرا پایین میگیری دهانش رو؟ لل افاظه، چون میخوام سرازیرش کنیم، آنچه سرریز میشود از او بریزد. افاظه یعنی ریختن، ریختن از بالا. چون این کاسه وقتی دهانش به سمت پایین میاد سرریزاش راحت میریزه، اصلش که داخل خودش یعنی سرریزاش میریزه. او کل قبت المضروبه، حالا مثل اناء منکوس قرارش بده یا مثل گنبد ساخته شده، قبه زده شده. حالا قبه زده شده مثل خیمه، خیمه ای که میزنی برپا میکنی، مضروب یعنی برپا شده. این دایره اول بود. و دایره ثانیه کل قصعت الخالیت المستفیزه، قصع یعنی کاسه، کاسه خالی که هیچی نداره ولی مستفیز است، یعنی فیض رو جمع میکنه، فیض میگیره از بالا، فیض داده میشه، این قبول میکنه. اب ترسل مرفوع، ترس یعنی سپر، مرفوع یعنی به سمت بالا، دهانش به سمت بالا باشه، بالا گرفته شده، سپر رو بالا میگیرن تا چیزی توش بیفته. ثم لاره مطالبش در جلسه گذشته گفته شد. الان بخوام واردش بشم خیلی طول نمی کشه، ولی مثل که وقت نداشته باشه، یه خورده شاید حرف داشته باشم، ولی من حرفاشو گفتم، بزنش برای جلسه بعد شاید بهتر باشه. وجد و سما، این یه اصطلاح صوفیاست، اصطلاح عرفاست، که هم به حالت وجد میان، هم یه قنایی رو گوش میدن، صدای خوشی میاد سما میکنن، بعد از حالت عادی بیرون میرن به حالت وجد میفتن. اون سما گاهی اونها رو به وجد میندازه، هر دو با هم میشه. اون وقت این سما یکی از اموری است که صوفیا دارن، که حالا اسمش غنا نیست، صوت حسنه. صوت حسن رو گوش میدن و روحشون به این وسیله رقیق میشه. خواجه هم در ظاهرا فصل هشتم از نمک نهم، اونجا که داره این اوضاع رو توضیح میده، سما رو باعث لطافت عقل میگیره، میگه سما باعث لطافت عقل میشه. حالا سما حتما لازم نیست به حرام باشه، گاهی میبینید با صدای خوشی قرآن خونده میشه، آدم میره تو حال، یه حالت رقتی بهش دست میگه. سما همیشه نباید به حالت حرام باشه. سما که پیش میاد این صوفی ها تو حال میرن، یه حالت وجدی بهشون دست میده که انهو متصل میشن به عالم بالا. این وجد و سما یه حالتیست برای عرفا و صوفی ها، که حالا بعضی ها ممکن از راه حرام به دست بیارن، ولی لزومی نداره از راه حرام به دست بیارن، از راه حلال به دست بیارن. گاهی از اوقات قرآنی خونده میشه، اذانی گفته میشه، آدم حس میکنه که یه ارتباط خاصی الان داره با خدا برقرار میکنه. ارتباط یعنی ارتباط در توجه، یه نوع خاصی داره متوجه میشه. این همون حالت وجدی که بهش دست میده بر اثر سما. حالا آسمانم میگه که آسمانم حرکتش حرکت وجد و سماییه. حالا در مورد آسمان یه چیزی هم گفته میشه که یه ترنمی هم داره، اگه کسی گوشش شنوا باشه میشنوه. حتی نقل میکنن از سقراط که میگه من ترنم زهره رو میشنوم و یه صداهای خاصی از زهره میاد که من اونا رو میشنوم. امروزم اون اقمار مصنوعی رو که دور زهره فرستادن، وقتی برگشته دیدن صدا ضبط کرده، این صدای خیلی خوش، صدای موسیقی ضبط کرده، نمیدونیم از کجا ضبط کرده. این همه نشون میده خبرهایی در عالم هست، اینطور نیست که از شما میگیم باطل باشیم، اونتا خب ما خبر نداریم، اگه یک کسی چیزی به ما بگه چون نشنیدیم ندیدیم زود انکار میکنیم، ولی حرف ابن سینا رو باید در نظر داشته باشیم که فزر و بی بقاتل امکان، تا بعدن برای تو با برهان روشن بشه یا رد بشه. خب قرار شد بقیهش بزنیم برای جلسه آینده.